ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی ناکارآمدی نظام و دولت جمهوری اسلامی را رد کرد. سخنگوی دولت ایران میگوید از دلیل بازداشت فریبا عادل‌خواه اطلاعی ندارد. و معاون اجرایی پیشین قوه قضاییه بازداشت شد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه با اشاره به مشکلات فعلی در ایران گفت امروز هیچ کس نمیتواند مدعی شود که نظام و دولت ناکار آمد است. او که در جریان سفرش به خراسان در شیروان سخن میگفت اینطور ادامه داد:
ما مشکل داریم در این کشور، ما در شرایط بسیار سختی زندگی میکنیم، اما در این حال دست به دست هم دادیم، در کنار هم ایستاده ایم، از مشکلات عبور خواهیم کرد.
آقای روحانی گفت در این 14 ماه که فشار تحریم تشدید شده، بدهی‌های خارجی ایران کاهش یافته و در طول سال گذشته نیز بیکاری افزایشی نداشته است. منتقدان جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر با افزایش مشکلات اقتصادی و سیاسی در ایران، حکومت جمهوری اسلامی ایران را در حل مشکلات ناکارآمد و ناتوان دانستند. دولت آمریکا در 18 اردیبهشت سال 1397 از توافق اتمی موسوم به برجام خارج شد و تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت. علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی روز یکشنبه از جزئیات مربوط به بازداشت فریبا عادل‌خواه شهروند دو تابعیتی ایرانی فرانسوی اظهار بی اطلاعی کرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی آقای ربیعی گفت خبر را شنیدم و نمیدانم چه کسی و به چه دلیلی او را بازداشت کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده فریبا عادل‌خواه 17 خرداد در منزل شخصی خود بازداشت شده است. خانم عادل‌خواه جامعه شناس ساکن پاریس به ایران رفت و آمد می‌کرد و پیشتر نیز در دانشگاه‌های ایران سخنرانی کرده بود. مقام‌های فرانسوی نیز هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. اکبر اتباعی طبری از مقام‌های پیشین قوه قضاییه ایران بازداشت شد. او در زمان ریاست صادق لاریجانی معاون اجرایی قوه قضاییه را بر عهده داشت و در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی مدیر کل امور مالی این قوه بود. به گزارش ایرنا، حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی این خبر را تایید کرده است. آقای نوروزی زمان دستگیری اکبر طبری را چند روز پیش اعلام کرد اما حاضر به بیان علت بازداشت او نشد. ابراهیم رئیسی یک هفته پس از انتصابش به عنوان رئیس قوه قضاییه در اسفند ماه گذشته اکبر طبری را از معاونت اجرایی قوه قضاییه برکنار کرده بود. بیشتر علیرضا زاکانی نماینده پیشین مجلس اکبر طبری را به زد و بند متهم کرده و او را بیچاره کننده دو رئیس قوه قضاییه خوانده بود. تاکنون درباره دلایل دستگیری و اتهامات آقای طبری گزارشی منتشر نشده است. سفیر مستعفی بریتانیا در واشنگتن کیم داروک در بخشی از یادداشت‌های رسمی‌اش که به تازگی فاش شدند دلیل خروج دونالد ترامپ از برجام را مخالفت با باراک اوباما دانسته است. آقای داروک در یک تلگرام دیپلماتیک در آستانه خروج آمریکا از برجام نوشت این تصمیم دونالد ترامپ به دلایل شخصی گرفته شده است. از نظر کیم داروک دونالد ترامپ از برجام بیرون رفت تا دست به یک خرابکاری دیپلماتیک بزند، زیرا این توافق در دولت اوباما حاصل شده بود. سفیر مستعفی بریتانیا در واشنگتن همچنین نوشته بود آمریکا استراتژی خاصی برای فردای خروج از توافق ندارد. بخش دوم یادداشت کیم داروک در شماره روز یکشنبه روزنامه دیلی میل منتشر شد. بیشتر بخشی از نوشته‌های انتقادی او در مورد دونالد ترامپ و دولتش واکنش شدید رئیس جمهوری آمریکا را در پی داشت و در نهایت به استعفای آقای داروک منجر شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
پس از تلاش ژاپن برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا و سپس اقدام فرانسه در این زمینه، اکنون خبرها حکایت از طرح جدیدی می‌کند که عراق پیشنهاد کرده است. در این زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به بغداد سفر کرده از طرح عراق برای برگزاری کنفرانسی منطقه‌ای با هدف کاستن از تنش‌ها بین ایران و آمریکا حمایت کرد. خانم موگرینی روز شنبه 22 تیر در نشست خبری مشترک با محمد الحکیم وزیر خارجه عراق گفت اتحادیه اروپا آماده است که از طرح عراق برای برگزاری نشست منطقه‌ای در همه ابعاد سودمندش به طور کامل حمایت کند. خانم موگرینی با اشاره به مذاکراتش با وزیر خارجه عراق گفت:
Minister and I talked at length about the increasing tensions.
ما درباره افزایش تنش‌ها در اطراف عراق و نیاز به کاهش تنش و جلوگیری از بروز هر گونه اشتباه محاسباتی منجر به عواقب بسیار خطرناک برای عراق و منطقه به تفصیل صحبت کردیم. همینطور درباره نیاز به کاهش تنش و یافتن کانال‌هایی برای رایزنی و همزیستی هم گفتگوهایی داشتیم.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با این هشدار که جنگ پیامدهای سنگینی برای همه طرف‌ها خواهد داشت گفت این اتحادیه از یک سو در پی روابط خوب با همه طرف‌هاست و از سوی دیگر نسبت به ماجراجویی‌های خطرناک هشدار می‌دهد. جزئیات طرح پیشنهادی عراق برای برگزاری کنفرانسی منطقه‌ای اعلام نشده است، اما مقام‌های عراقی گفتند برنامه‌ریزی اولیه برای برگزاری چنین کنفرانسی در حال انجام است. حسین علیزاده دیپلمات سابق ساکن بریتانیا در مورد برگزاری کنفرانس پیشنهادی عراق به رادیو فردا میگوید:
نکته مهم از اینجا شروع میشه که کشوری مثل عراق یا سازمانی مثل اتحادیه اروپا در موقعیت دشواری قرار گرفتن. از یک سو روابط خاصی با ایران دارن، از اون سو آمریکا برایشون شریک بسیار مهم نیست و همونطور که عراق اعلان کرده نمیخواهد سرزمینش محل درگیری های ایران و ایالات متحده بشود، چون میدونه نتیجهش به کجا منتهی میشود. اگر بخواهم یک گمان زنی بکنم، در تلقی من این استقبال زیادی که خانم مگیرینی به نمایندگی از اتحادیه اروپا از پیشنهاد عراق کرده است، جریان مکمل اقدامات میانجیگرانه است که اینک میبینیم بعد از ژاپن فرانسه پیش قدم شده و اقداماتی رو داره انجام میدهد. گویند که عراق بر این نکته واقف هست که نظر آقای خامنه ای این است که مذاکره با آمریکا هم مضاعفه، اما اتفاقا مدلی رو که پیشنهاد داده مدل گفتگوی مستقیم ایران و آمریکا نیست. او پیشنهاد کنفرانس منطقه‌ای رو داده با حضور طبیعتا کشورهای مهم، سازمانهای مهم مثل اتحادیه اروپا، که در این بستر خب دو طرف بیان حرفاشون رو مطرح کنن. گرچه بعید بتوان گمان داشت که از چنین کنفرانسی گفتگوی مستقیمی بین ایالات متحده به وجود بیاید، اما همین که یک اجلاس منطقه‌ای بزرگی تشکیل بشود و کشورهای نگران هم بتوانن نگرانی خودشون رو با شدیدترین لحن مطرح بکنن، این به نظر من خودش میتوانه بحران رو کنترل بکنه.
سفر فدریکو موگرینی به عراق در شرایطی انجام می شود که تنش ها میان ایران و آمریکا در ماه های اخیر و پس از وقوع چندین حمله به نفت کشا در خلیج فارس و دریای عمان بالا گرفته است. آمریکا ایران را متهم به دست داشتن در این حملات کرده، اما جمهوری اسلامی این اتهام را رد می کند. تنش ها بین دو کشور پس از سرنگونی پهپاد آمریکایی با موشک سپاه پاسداران به اوج رسید و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که دقایقی قبل از شروع حمله به مواضعی در ایران دستور توقف این حملات را داده است. آمریکا اردیبهشت سال گذشته از برجام خارج شد و اعلام کرد که برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی سیاست فشار حد اکثری را در برابر ایران به کار می‌گیرد. اتحادیه اروپا در عین تأکید بر پایبندیش به برجام همواره از فعالیت‌های موشکی و اقدامات منطقه‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرده است. تنش بین ایران و آمریکا از سوی دیگر عراق را نیز در موقعیتی نامطلوب قرار داده است. عراق با هر دو کشور ایران و آمریکا روابطی بسیار نزدیک دارد و از یک سو میزبان نیروهای آمریکایی در خاک خود است و از سوی دیگر شبه نظامیان شیعی آن کشور مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند. محمد الحکیم وزیر خارجه عراق در کنفرانس خبری مشترک با فدریکو موگرینی گفت در دیدار با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به طور مفصل اول درباره بحران میان ایالات متحده و ایران صحبت شد و به خانم موگرینی گفته شد که منطقه آماده یک جنگ جدید نیست، زیرا هنوز نبرد با تروریسم جریان دارد و هر جنگ دیگر میتواند بر مقابله علیه تروریسم تأثیر بگذارد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
علی مطهری با انتقاد از محاکمه محمد رضا خاتمی به دلیل اظهار عقیده درباره بروز تقلب در انتخابات سال 88 گفته هر کسی عقیده‌ای دارد و قضاوت با مردم است. نماینده تهران در مجلس به سایت جمهوران گفته اگر قرار دادگاه بر عدم بررسی ادعای آقای خاتمی بوده، پس چرا دادگاه تشکیل دادند؟ این پرسشی بود که پیشتر در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه از او پرسیدم.
انتخابات 88 یک طراحی سیاسی امنیتی داشت. اسنادی که در این چند ساله منتشر شده از سخنان افراد رده بالای سپاه، افرادی که در رده نماینده ولی فقیه در سپاه هستند و امثال این، نشون داده که اون انتخابات کاملا طراحی شده بوده. تقلبش طبیعی است که در اون سطح تقلب کردن بایستی حتما با رضایت آقای خامنه‌ای باشه. آقای خامنه‌ای هم قبل از اینکه شورای نگهبان اعلام نظر بکنه اعلام نظر کرد و به شدت پشت شورای نگهبان و نتایجی که ظاهرا اعلام شده بود قرار گرفت. بدین ترتیب معلومه که نظام، یعنی آقای خامنه‌ای پشت مسئله بوده و کسی اگر تشکیک بکنه در نتیجه این انتخابات، در واقع جلوی نظام، یعنی جلوی آقای خامنه‌ای ایستاده. بنابراین تشکیل دادگاه برای تنبیه کسیست که پاشو از خط دراز کرده و نه برای رسیدگی به اون که مثلا برن اسناد و مدارک آقای محمد رضا خاتمی رو بررسی بکنن یا شهودی رو که اون معرفی کرده به شهادت به طلبند، یا اساسا اراده‌ای برای این کار وجود نداره و به عکس اراده برای این هست که تنبیه بشه کسی که در مقابل این تقلب بزرگ که تصمیم سپاه با حمایت آقای خامنه‌ای بوده قرار بگیره.
علی مطهری گفته که ثابت شدن ادعای تقلب در سال 88 به کل نظام آسیب نمیزنه. آیا با این نظر موافقید؟
نمیدونم واقعا این رو جدی میگن یا نه. به هر حال میلیون ها انسان اعتراض کردن و نظام و سیستم مستقر آقای خامنه‌ای، بسیج و سپاه به شدت این مردم رو سرکوب کردن. حالا بیان بپذیرن که حرف اون مردم درست بوده، خب این به شدت به اصل نظام و حمایت مطلق آقای خامنه‌ای از انتخابات لطمه خواهد زد. این واقعا شگفت‌انگیز و محیر العقول هست. آقای مطهری فکر کنن که افکار عمومی یا طرف مقابل، اگه میخوان مثلا طرف مقابل رو قانع بکنن به این که عیبی نداره شما بیاد به تقلب در انتخابات و یا داعیه تقلب رسیدگی بکنی، که خود آقای مطهری هم به صراحت گفتن که اینطوری نیست، یا ولی فقیه حرفی بزنه نمیشه بالای حرفش حرف زد. در این سیستمی که این حرفو نمیشه زد، چگونه آقای مطهری انتظار دارن که به تقلب رسیدگی بشه و لطمه به نظام وارد نشه؟ و اگه طرف مقابل رو میخوان با این استدلال بانه بکنن که طرف مقابل بسیار متسلب‌تر از اون هست که بیاد این استدلال آقای مطهری رو بپذیره، یا اونقدرم ساده‌لوح نیست که این استدلال رو بپذیره، من فکر میکنم این بخشی از سادگی‌های خود آقای مطهری باشه.
آقای مطهری میگه صرف اظهار نظر نباید موجب احضار، محاکمه و مجازات بشه و برخورد با محمد رضا خاتمی رو ایشون از اساس غلط و غیر ضروری خوندن. آیا افراد برای ابراز عقیده هرگز در جمهوری اسلامی مجازات شدند؟
بله قطعا همینطوره. افراد به خاطر عقایدشون مجازات شدن، الان اقلیت‌های مذهبی یا حتی کسی یه داستانی می‌نویسه تو خونش می‌گیرن، هنوز ابراز نکرده، بازداشت میشه، در حراست‌ها و گزینش‌ها تو ادارات افراد به خاطر عقایدشون تنبیه میشن. در دهه 60 هزاران هزار انسان به خاطر ابراز عقیده در درون زندان اعدام شدن. بنابراین هرچند حرف آقای مطهری حرف درستی است، اما در این حال با سیستم سیاست امنیتی حاکم بر قوه قضاییه نمیخونه. آقای امام رضا خاتمی آمده نیشتر به زخم میزده که آقای خامنه‌ای 8 سال تلاش کرد که اثرش رو پاک بکنن و نتونست، و تا موقعی که رهبران جنبش سبز در زندان هستن، ابراز عقیده در این حوزه‌ای که برای آقای خامنه‌ای حساسیت زا هست به شدت باهاش برخورد میشه.
توضیحات رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه را می‌شنیدید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.